أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی علیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. چند جلسه راجع به حقیقت توسل و ضرورت توسل و وسیله گفتگو کردیم و این اعتقاد باطنی ماست که هیچ چیزی در تحول حال ما، تغییر احوال ما، اصلاح امور ما به اندازه توسل اثرگذار نیست. گرچه اصل کلمه وسیله در لغت به معنای آن چیزی که انسان رو نزدیک میکنه، اما چندین بار این رو عرض کردیم که ما در قرآن فرهنگ اصطلاحات داریم. اصطلاحات قرآنی فقط صلات و زکات نیستش که، دامنه اصطلاحات قرآن در حیطه عقاید معلوم نیستش که، از اصطلاحات قرآن در مسئله عبادات و فقه کمتر باشه. صلات، خود کلمه صلات دو تا احتمال ریشه‌ای داره. یکی از سلایه، سلایه یعنی کباب شدن، بریان شدن، گر گرفتن. الذی یصل النار الکبری، این یصلا به معنای، بعضی از ترجمه‌ها به معنای متصل می شود معناش کردن، این قطعا غلطه. وصل شدن اون وصل است که مضارعش هم میشه یصلو، وصل یصلو. یصل النار الکبری یعنی وصل شد، متصل شد، مماس شد به آتش بزرگ. یصل النار الکبری یعنی تو این آتش کبری وجودش تفتیده شد، بریان شد، سوخت. سلا و احتمال دومش هست که ریشه صلات از صلوه باشه. پس معنای لغویش یا میشه بریان شده یا بریان کننده، اگر از صلیه باشه، یا از صلوه باشه. صلوه یعنی انعطاف، توجه. البته هر دو احتمالش هست و این دو با هم ارتباط هم داره، این دو تا ریشه. مصلی یعنی اون کسی که دل تفتیده داره از عشق خدا و عشق در درونش مثل یک سماوری می جوشه و از عشق الهی جگرش سوزانه، حالش گریانه، تفتیده است. خلاصه یکی از واژه هایی که برای قلب هم به کار میره واژه فؤاده که با این معنا ارتباطش نزدیکه. حالا فعلا به اون کار نداره، اما احتمال بیشتر اینه که از سلوه باشه. سلوه یعنی توجه، انعطاف. وقتی هم جمع میشه صلات میشه صلوات. اما این که این احتمال بیشتر از لحاظ صرفی، اون احتمال رو کلن منتفی نمی کنه. حالا چرا؟ اینا باید تو قواعد تفسیر حل بشه. وقتی هم شاهد قرآنی هم البته بیشتر به اینه که نماز به معنای توجه باشه، که فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. دوتا دوتا مقابل آورده، فلا صدق تصدیق نکرد، ولکن کذب زدش میشه، ولا صلا مقابل صلا تولا آورده، روی گرداندن، پشت کردن. پس صلا یعنی توجه. حالا این توجه خدا به بنده است یا توجه بنده به خداست، این بحث داره، حالا کار بیناش ندارم. پس معنای لغوی نماز میشه توجه، توجه کردن. اما این معنا به یک معنای اصطلاحی بعداً تبدیل شده، هر توجهی، هر دعایی، هر انعطافی مقصود نیست، یک توجه خاص که آداب خاص، احکام خاص، رفتار خاص، شرایط خاص داره که اسمش ما میذاریم چی؟ نماز. این میشه چی؟ واژه از مفهوم لغویش با حفظ معنای لغوی به یک معنای ثانوی منتقل شد که اصطلاح باشه در قرآن. درست شد؟ زکات همینطوره، حج همینطوره، اینا معنای لغویش یه چیزه، معنای اصطلاحی پیدا کرده. بعد ما فکر میکنیم که اصطلاحات در قرآن همین هست، اصطلاحات فقهی که داریم، در حالی که اصطلاحات قرآن بسیار گسترده است. قبلا گفتیم اهل البیت یک اصطلاحه، اهل البیت در عرف یعنی زن و بچه، خانواده. در قرآن ابدا به معنای خانواده نیست، خانواده‌ای که قریب الافق با اون پیغمبران میشن اهل البیت، نه هر خانواده‌ای. بنابراین همسر نوح اهلش نیست، بالاتر از همسر، پسر نوح میفهمد ابن تو هست اما اهل تو نیست. گفتش که انهو لیس من اهلک. چرا؟ چون انهو عمل غیر صالح، چون انسان شایسته نیست. خلاصه بنابراین اهل البیت علاوه بر معنای خانواده یک معنای دیگری در قرآن بهش تزریق شده که یک بار اصطلاحی پیدا کرده، تا بعدن وقتی که در سوره احزاب میخواد راجع به اهل البیت و آیه تطهیر آیه نازل بشه، مردم فکر نکنن این اهل البیت، اهل البیت عرفی خانواده است، هر زن و بچه ای را شامل میشه. همینطور این واژه الوسیله‌ای که اینجا گفتیم، خیلی در قرآن زیاد اصطلاحات داریم که عدم توجه بهش و مشخص نکردن حدود و سغورش باعث فهم غلط میشه. به هر صورت حالا این رو وقتی که توجه کنیم میگه یک عامل قرب وجود داره، اونم دست دادن و چنگ زدن و اتصال به اهل البیت باشه. این الان اعتقاد ماست ها، یعنی وقتی که میگیم اعتقاد، قبلا هم اینو مکرر گفتیم، آدم نباید به هر چیزی معتقد بشه مگر یقین قطعی پیدا کنه، چون اگر اعتقاد غلط باشه میشه جهل مرکب و جهل مرکب رو آتش جهنم هم برطرف نخواهد کرد. جهل ساده و بسیط قابل رفع شدنه، قابل حله، ولی جهل مرکب یک دردیه که درمان دیگه نداره به هیچ عنوان. بنابراین هر چیزی را که بهش یقین ندارین، یقین جدی بهش معتقد نباید بشه آدم، چون اگر معتقد شد راه خودش رو بر رشد بسته قطعا دیگه. الان مثلا فرض کنین که فلان پیغمبر از فلان پیغمبر بالاتر یا پایین تر، یقین نداریم که چیکار داریم نسبت بهش اظهار نظر کنیم. در جاهایی که یقین نداره آدم، بهترین کار اینه که بگه القول منی ما قال بهی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اعتقاد من همونیه که رسول الله دارن، این یعنی نمیدانم دیگه، یعنی نمیدانم و خودم رو هم به یک اعتقادی نبستم. نمیدانم راه حل داره البته. با این توجه اگر کسی به این ریسمان چنگ زد، راه نجات خودش رو مهیا کرده. حالا با این توجه میخواستم یه مقداری راجع به یکی از زیارت ها صحبت کنیم، بریم تا چقدر پیش میریم. اگر کسی تا آخر عمرش هر روز این تذکر رو به خودش بده، هر روز بشینه از این دستگیره محکم خدایی صحبت کنه، هم لطف، هم معنویت، هم توش ارتباط، هم توش تذکر، هم توش ساخته شدنه، هم درس اخلاق. اصلا درس اخلاق کی لازم میاد؟ وقتی که ما بد اخلاق شدیم. کی بد اخلاق میشیم؟ وقتی که از اهل البیت دور شدیم دیگه. توجه فهمیدین؟ ذکر اهل البیت اصلا درس اخلاق دیگه، چی میخواد آدم؟ اونایی که لطف این رو چشیدن، اونا میبینین که به هر بهانه‌ای که گیر بیدن تو هر خلوتی یاد اهل البیت میکنن، یاد میکنن. ما وقتی که آب میخوریم، خب یادمون میاد از تشنگی حضرت ابا عبدالله، میگیم سلام بر حسین، لعنت بر قاتلین حسین. این شده یک عادت برای ما. خب خوبم هست، اما بهترش اینه که این عادتی نباشه، که همونطور که مثلا آدم دستش به بخاری که میخوره میکشه، اینجوری دیگه نباشه، با توجه باشه. اون هر چقدر با توجه بیشتر باشه مثل یک سیکل مثبت میمونه. ما قبلا هم سیکل مثبت و منفی رو گفتیم دیگه. این یه فردی از بدنش خون میره، وقتی که از بدن خون میره ضعیف میشه، خون رسانی به قلب کم میشه، خون رسانی به قلب که کم شد پمپاژ قلب ضعیف میشه، ضعیف که شد باز خون رسانی کمتر میشه، خون رسانی کمتر شد ضعیفتر پمپاژ، ضعیفتر خون رسانی، تا اینکه بمیره. به اینجور حرکت ها که خود تضعیف کننده است میگن سیکل معیوب. مقابلش هم میشه سیکل مثلا مثبت. فرد گناه میکنه، گناه که کرد توفیق توبه ازش کم میشه، و راحت تر گناه میکنه. راحت تر که گناه کرد یه پله پایین تر، یه پله پایین تر، باز بی قید تر همینطور تا بره به قعر سقوط برسه. این مسیر رفتن به قهقرا است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که مرتکب خطاها می شدند این شد که به تکذیب آیات خدا مبتلا شدند. یعنی یک گناه یک گناه نیست، یک گناه یک ورطه به سوی سقوط به قعر. اگر جلوش گرفته نشه، بنابراین همونطور که وقتی خون ریزی میشه باید شما یک کار بکنید، زخم رو بند بیارین، خون ریزی رو، توی گناه هم باید عین همینه. از اون طرف فرد کار خیر انجام میده، دلش به سمت خوبی ها انعطاف بیشتری پیدا میکنه، انعطاف بیشتری پیدا کرد، توفیق بیشتر، کار خیر بهتر، تا همینطور به اوج برسه. هیچ کدوم اینها تضمین شده نیست، چون نفس دیگه. یه جایی میبینین یه کسی که پله های زیادی رو رفت بالا، با بیدقتی از اون بالا با سلامت پایین، یه کسی هم که به قهقرا داره میره یه جا واقعا برگرده به اوج میرسه. این راه رو خدا در هر دو طرف برای ما باز گذاشته که ما باشیم و ارادمون، و هر لحظه هر فرد خطاکاری که دیگه به بن‌بست رسیده راه براش باز بشه، و هر کسی هم که به اوج رسیده اگر بی‌دقتی کنه بیفته زمین. این دیگه کار نظام احسن اینجوریه. پس بعد این توفیق حاصل بشه. وقتی که آدم با توجه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، وقتی که آبی نوشید با توجه بگه یعنی چی؟ ما الان آب میخوریم گواراست دیگه، میخوریم کیف میکنیم، بعد میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. اما حضرت سجاد علیه السلام آب گوارا نخورد دیگه. تفاوت رو متوجه میشین؟ با توجه یعنی این. وقتی که آدم بدونه، مثلا فرض کنید که بچهش تو بیمارستان عمل جراحی کرده، مثلا تشنه است، میگن حالا آب نخوره، آب از گلوش پایین، آب از گلوش پایین نمیره. چرا پایین نمیره؟ چون ذکر آتش بچهش میکنه، یادش نباشه که آب میخوره که. وقتی که میگن ذکر آتش امام حسین بکن، نه اینکه آب بگو به به چه آبی، حالا السلام علیک یا ابا عبدالله، کسی که ذکر واقعی میکنه، نه همینجور چیز تشریفاتی. سلامش هم تشریفاتی نیست، جگرش میسوزه که من چجوری این آبو خوردم و بعد ابا عبدالله نخورده. تجربه فهمیدین؟ حالا آب اینطوریه، چایش هم همینطوره، بالاخره آتشش رفت شد دیگه، شربت هم که خورد همینطور، یه هندوانه ای هم خورد، اونی که متصله فرق براش نمی کنه که. ما وضع بین یدیه طعامون ولا شرابون الا ذکر الحسین. نه فقط آب، غذا هم که چون حضرت ابا عبدالله فقط تشنه نبود، گرسنه هم شهید شد، گرسنه و تشنه شهید شد، غذا هم که میخواد میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، که گرسنه شهید شد. اون وقت اگر کسی به این گوهر اتصال رسید، این دیگه رسته، جز رستگاران خواهد شد. ارتباط با اهل البیت اکسیره، منتها ارتباط جدی، ارتباط واقعی، همینی که عرض کردم، کسی یاد آتش بچهش بیافته آب گوارا نیست دیگه براش. تجربه حالا به مقداری که میتونه آدم، بعد گاهی وقتا ما انقدر دوریم که باید به خودمون تلقین کنیم اینجور چیزا رو که بابا تو چجوری میگی من مجنون حسینم، عشقم حسینه، آب خوش میخوری؟ تعجب فرمودین؟ این اختصاص به امام سجاد هم نداشته ها، امام صادق هم اینجوری بودن. منتها اهل البیت هم سعه خاصی دارن، هم مأموریت های خاصی دارن و نمیتونن همیشه ظهور و بروز بدن حالاتشون رو. هم گاهی وقتا مصلحت نیست، تکلیفشون چیز دیگه است، هم البته سعه خودشون، سعه اهل البیت متفاوته با ما دیگه. در روایت داره که آقا امام صادق فرزند خودشون رو دیدن، فرزند خودشون از راه آمد شروع کردن به گریه کردن. وقتی که اون حال رو بروز میدن اینجوریه. لازم نیست بگن مثلا فرض کنین که یکی از شهدای کربلا رو ذکر کنین، تا چششون افتاد گریه کردن. بعد گفتن آقا چی شد این بچه رو دیدین گریه کردین؟ فرمودن چشمم به فرزندان حسین که میفته گریه هم میگیره. حالا این نوه امام حسین هم خودشون تازه نتیجه امام حسین هم. اونی که متوجهه حالش اینجوریه دیگه. به هر صورت این کسانی که چشیده باشن انشاءالله و ما هم سعی کنیم بچشیم، این ارتباط رو برقرار کنیم. همه حرفای ما تو این چند روزه برای این بوده که این ارتباط برقرار بشه، محکمتر از گذشته، جدیتر از گذشته، تشریفاتی نباشه، با حال محکم، با حال جد این برقرار بشه. این همون گوهریه که اگر کسی به دست آورد نجات پیدا میکنه. این چند بار گفتیم، هم به خودم بگم هم به شما، حکایت اون فردی که یه دونه شیشه برداشت، گفت این شیشه به چه دردم میخوره، انداخت، بعد فهمید که این مثلا یه الماس بوده. اینجوری این ما خلاص. البته این در کنار عمل به وظیفه است دیگه، عمل به وظیفه، عمل به تکلیف، اونم برای خدا. این اولین کار در سلوکه، اولین پله‌ای در سلوکه. فرد کارمند باید کارشو بکنه، کاسب باید کار خودشو انجام بده، یه خانم باید کارهای خودشو انجام بده، مرد کارهای خودشو انجام بده، همه وظیفه شرعیشو انجام بده آدم، منتها متوجه باشه که همین کارهایی هم که داره انجام میده بگه خدایا چون تو میخواهی دارم انجام میدم اینا. اون وقت اون کارش میشه عبادت. حالا اینو برای این عرض کردم. یه وقتی مثلا خصوصا بعضی از خانم ها میگن ما مثلا دو سه تا بچه داریم کوچولو ان، نمیرسیم مثلا، داشتیم کتاب مثلا فرض کنیم راجع به امام حسین میخوندیم، حالا نمیرسیم بخونیم، هر روز زیارت جامعه میخوندیم، دیگه نمیرسیم بخونیم. اون کسی که بگه خدا تو این از من میخوای دیگه، خدا الان از شما چیو میخواد، بگه من به خاطر تو دارم این کار رو انجام میدم. مادر آدم گفته برو فلان کار رو بکن، دوست داره نماز اول وقت بخونه، ولی مادر گفته امرش خود خدا میگه مقدمه، شما اولون رو انجام بده. وقتی که بگه الان نمیتونم نماز بخونم، الان باید مثلا بچه گریه میکنه باید شیرش بدم، مادرم اینو خواسته باید برم انجام بدم، اون وقت وقتی که حال کسی این باشه که خدا من به خاطر تو رو دارم انجام میدم، کاری که به من محول شده رو که تو محول کردی دارم انجام میدم، اون وقت کارش کاملا عین شرعه، عین خواست خداست و از اون کتاب خوندن بیشتر رشدش میده. این رو به شنیده از گذشته ها، ولی از یک فرد معتبری یادمه، چون قصد کردیم شنیده ها رو مدت هاست نگیم، ولی اینطوری تو ذهنمه که در یکی از جنگ ها امیرالمومنین به یک نفری گفتن که شما برو فلان قسمت، مثلا فلان جناح به جنگ. بعد این گفتش که من میخوام کنار خود حضرت امیر باشم، کنارش به جنگم، مثلا از اون دفاع کنم، پیشش باشم. اتفاقا این فرد کشته شد. بعد امیرالمومنین فهمیدن اگر که دست من بود یا مثلا مجوز داشتم، میگفتم تو قبرستان مسلمان اصلا دفنش نکنم. اینطور نیست که من دلم چی میخواد که. توجه فهمیده؟ شیطان گفتش که من یک طور سجده‌ای برای شما انجام بدم، ولی دلم نمیخواد به این بچه تازه از سر از خاک بیرون آمده سجده کنم، و به تو سجده میکنم، چنان سجده ای که هیچ کس نکرده باشه. گفتن فخرج انک من الصاغرین. منتها آدم توجه داشته باشه که هر چقدرم کار داره، علاوه بر کارهاش که چه نماز واجبش، چه رسیدگی به امور منزلش، چه کار کردن تو ادارش، که همه اینا رو میتونه تبدیل به عبادت بکنه، همش میشه عبادی باشه، علاوه بر اینها باید یک کار معنوی ویژه هم در شبانه روز برای خودش وقت باز کنه، حواله نده که حالا بشه کی بشه، میشود نمیشود. یعنی همونطور که برنامه ریزی برای نهار و شام و غذا و طعام داره، برای غذای معنوی خودش برنامه ریزی بکنه. حالا در این تزاحم ها نشد، بالاخره با توجه به وقتی که داره، 5 دقیقه 10 دقیقه، یه بالاخره دست به کار معنوی بشه علاوه بر واجباتش. برنامه توجه باطنی، این باطن رو باید آباد کرد دیگه. توجه قلبی، توجه به اهل البیت، توجه به قرآن. بالاخره تا با توجه جدی، شاید ما در روز 10 بار بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، توجه فهمیدین؟ شاید انشالله بگیم 10 بار یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان. اما یه بار اونطوری سلام بدیم که احساس کنیم در مقابل حضرت ایستادیم، سلام میکنیم و او به ما جواب، اینجور سلام، سلام تشریفاتی بعد نماز، خب السلام علیکی آقا عبدالله، السلام علیکی آقا امام رضا، السلام علیکی آقا صاحب. این تو سلام بد نیست، ولی سلام آدم داره میده دیگه، بازی که نمی کنه که. وقتی سلام میده یعنی من در حضور شما ایستادم، بعد وقتی سلام میده برق حضرت بگیرش، السلام علیکی آقا عبدالله که گفت، مثل برق بگیرش مقابل حضرت ایستادن. این کسی که تو فیلم امام علی، یکی از این کسایی که هنرپیشه‌ای که بازی میکرده، تو چادری که مثلا نقش حضرت امیر رو مثلا یه بابایی نشسته بود و بازی میکرده، میخواسته بره سکته کرد. چطور آدم سلام میده اصلا مو به تنش راست نمیشه؟ این چه سلام میشد؟ تو ظاهرتون نباید بیاد، تو قلب باید اصلا یه دفعه سلام که میدادم میخکوب بشه. وقتی میگم توجه جدی علامت داره، با توجه قلبی بگه، احساس کنه سلام واقعی رو. اینا رو باید تمرین کرد، توجه فهمیدین؟ با این مثلا حال، مثلا آدم یه زیارتی در روز بخونه، یه سلامی بکنه، زیارت دیگه روزانه بشه. حالا هر روزم حرم نمیتونه بره، هر روز که یک زیارت 5 دقیقه‌ای میتونه بخونه که خیلی جفاست. الان شما ساعت بزنین زیارت امین الله بخونین، فکر نمی‌کنم 4 دقیقه بیشتر طول بکشه، شاید هم کمتر. بعد میبینیم یک دنیا معارف توش. بعد آدم یه مدت، شما شاید قبلن هم این عرض کردم نمیدونم، شما یه سال به این استمرار داشته باشین، یک زیارت با توجه، یعنی وقتایی که واقعا میخواین زیارت همینجور از رو بخونین سری بدو بدو برین، اون وقت نخونین، بزنین زمانی که آدم حال داره، اون وقت با توجه آدم بخونه، خودشو در محضر امام ببینه، امام رو حاضر و ناظر بر خودش ببینه، اون وقت بعد ببینه چه کار میکنه. بعد یک سال اگر شما تحول احوال پیدا کنه، یک سال گفتم خیلی زیاده، میخواستم هم 40 روز، من تا گاهی وقت آدم افتخیز داره نمیکنه 40 روز درست. قبلا این بحث انجام دادیم، نمیدونم شاید هم همینجا هم گفته باشیم، در داستان حضرت یوسف، این داستان حضرت یوسف خیلی معارف توش داره. یک داستان بی خود خدا نمیگه احسن القصص، حتی کل قرآن احسن القصصه، یکیش هم داستان حضرت یوسف. احسن القصص نه احسن القصص، احسن القصص یعنی بهترین داستان ها، قصص جمع قصه، حکایات، داستان ها، قصص یعنی شیوه قصه، بیان کردن، حکایت گویی، بهترین روش حکایت گویی را ما برای تو میگیم، که یکیش هم سوره یوسفه. و اینی که این آیه رو در اول سوره یوسف آورده، اشاراتی به همین اسرار سوره یوسف داره. حالا اونجا وقتی که حضرت، میدونید این داستان حضرت یوسف خیلی شکل و قیافه حضرت یوسف پررنگ تو نظر ما، جمال یوسف، البته جمال داشته، جمال خیلی زیبایی هم داشته، اما شما اول سوره یوسف تا آخر سوره یوسف رو کلمه به کلمه بخونین، یک جا صحبت از زیبایی یوسف نکرده، از یک دونه جا، یک کلمه، از عجیبه، چون اون چیزی که برای خدا مهمه شکل و قیافه و چشم و ابرو نیستش، که این طاووس هم قشنگه، این که زیبایی و جمال خاصی نیستش، که میگن جناب عطار میگه، میگه یک فردی عاشق یک خانومی بود، این خانوم مریض شد و زردی گرفت و صورتش مثلا آبله گرفت و اینها، زرد و زار و مثلا زشت شد، اون مردم رفت دنبال کارش دیگه بر نگشت. بعد یه مدتی این خانوم یه کاسه خون فرستاد، گفت اینو بدین به اون مدعی عشق من، بدین بگین تو عاشق این خون بودی نه عاشق من، تا زمان این که این خون تو بدن من بود، صورتم تراوت داشت، چهره زیبا بود، تو عاشق من بودی، یکم خون از بدن من دفع شد، زرد و زار شدم، صورتم تکیده شد و چروکیده شد، تو رفتی، بس تو بدان که عاشق این خون بودی در حقیقت، نه عاشق یک نفس انسانی. حالا کار نداریم، اونی که با یک کاسه خون بیاد و با یک کاسه خون بره، اون چیزی نیستش که خیلی قابل اهمیت باشه دیگه. کدوم زیبایی که زیباییش موند؟ یوسف تو 90 سالگی باز یوسف تو 20 سالگی که یک سیه نیست، خود حضرت یوسف یوسفه. تازه این نکته های دیگه ای هم داره که نفس در جسم اثر میذاره، وقتی که نفس پاک باشه یک زیبایی خاصی پیدا میکند، جدای از زیبایی ظاهری. آقای بهجت از لحاظ ظاهری زیباست، با ملاک های زیبایی، دماغش به اندازه است، گوشش چقدر، چشمش چجوریه، این چهره زیباست، این اون زیبایی که اثر اون نورانیت نفسه، نفس بر بدن تأثیر میذاره. حالا گاهی وقتا هم این نفر به حسب ظاهر زیباست ولی کریهه، کار نداره. یک جا صحبت از زیبایی یوسف قرآن نکرده، یک جا، و اینم خیلی به این قسمتش بها دادن یه مقداری عدم فهم ظرافت های قرآنیه. بعد تو داستان حضرت یوسف فهمد که وقتی که اون خانم به عشق حضرت یوسف گرفتار شد، اینها البته اون آمیخته ای بود علاقش به یوسف از زیبایی معنوی و زیبایی ظاهریش، ولی چون اون خانم هوس در وجودش غالب بود، زیبایی ظاهری هم در چشمش خیلی پررنگ بود. کار نداریم. بعد وقتی که جریان اون خانم به حضرت یوسف تو شهر پخش شد، زنهای شهر گفتن که این همسر عزیز چه آدم بیشخصیتیه. و قال نسبتون فی المدینه، جالبم هست میفهمد و قال له، بعد میفهمد و قالت نسبتون. حالا اینا نکته داره، کار نداره. نسا هم نمیفهمد، نسوه، اینا همه نکته داره. و قال نسبتون فی المدینه، فی المدینه هم لازم نبود، میفهمد و قال نسبتون. خب زنهای تو آسمون که نبودن دیگه، تو شهر بودن دیگه. امرأت العزیزه تراود و فتاها عن نفسه، این زن عزیز با این نوکر خودش مثلا علاقه مندی پیدا کرد. قد شغفها حبا، حب این مثل یک غلافی قلبش رو پوشونده. انا لنراها فی ظلال مبین، عجب آدم مثلا گمراهیه. نه که این زنا خیلی زنای پاکی بودن از مثلا عدم عفت این خانم ناراحت شده باشن، اینا خودشون همونایی که بعدن به یوسف پیشنهاد میدادن. مقصودشون این بود که این فرد یه فرد بیشخصیته، یوسف ندیده بودن که. در اون زمان مثلا فرض کنید که یه خانم دکتر متخصص از یه خانواده مرفه، پدر تحصیل کرده، مادر تحصیل کرده، بخواد مثلا با یک فرد روستایی اهل نمیدونم یه روستا، یه غلام، باباش هم مثلا فرض کنید که غلام بوده، ازدواج کنه. اونا ارزش هاشون اینا بوده. حالا میخواستم مثالای دیگه بزنم، مناسب نیست. تازه این مثالی که گفتم مثال مناسبی نبود. چرا؟ به خاطر که بالاخره یه فردی که کارگر تحصیل کرده نیست، تو روستاست، الان در نظر ما شخصیت انسانی دارد، منتها ارزش‌های پست پول محور و چشم پرکنای ظاهری اینا رو ارزش مثلا چیزای دیگه رو ارزش میدونه. ولی تو اون مملکت نوکر و کلفت، غلام، فروش، خرید و فروش میشد، اصلا شأن انسانی نداشتن، مثل حیوان بودن، مینداختنشون با هم دیگه جنگ کنن، یکی 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 رو بکشه تا اینا لذت ببرن. توجه فهمیدی؟ حالا با یه کسی سر راهی از یه مملکت دیگه بی شخصیت، مثلا چون اینا بچه چی بودن دیگه، بچه آمریکا بودن، مصری بودن دیگه، مصر اون وقت ابرقدرت بوده، اونم از یه کوره دهاتی توی یک کشور عقب مونده، بعدم سر راهی فروخته شده، برده، اینا در حد حیوان بوده خلاصه، بنده از این جهت سرزنشش میکردن. این خانم گفت باشه، من حالا نشونتون میدم چجور آدمیه. بعد مجلسی آراست و ایشونم دعوت کرد و خانمارم دعوت کرد و بهشون مثلا یک میوهی داد و یک چاقوی داد، همون که شنیدیم. و آتت کل واحدت منهن نه سکینن، دست هر کدومشون یک چاقو داد. و قالت اخرج علیهن، به حضرت یوسف گفتش که بر اینها خارج شو. حالا باز این تعبیرم تعبیر عجیبیه، اخرج علیهن، بعد میگه مثلا مر بهن، از بینشون عبور کن برو. بعد مر به هنداش. حضرت یوسف اینجور که حالا مشهور شده و مثلا اون سریال حضرت یوسف هم همینجور نشون میده، مثلا اینو لباس خیلی شیک تنش کرد خوشتیپ بشه و مثلا ریش و سرش هم مرتب کرد خوشگلتر به نظر بیاد، بعد اینا شروع کردن به دسته خودشونو بریدن. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، وقتی که دیدنش رو بزرگ یافتن دستاشونو بریدن. و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، و گفتن که حاشا به خدا، الله اکبر. این معادل اینه، تو فرهنگ اسلامی حاش لله میشه الله اکبر. الله اکبر این کیه دیگه؟ ما هازا بشرن، این اصلا بشر نیست، این هازا الا ملکون کریم، این یک ملک کریم است. خب این کجاش صحبت از جمال بود؟ اصلا عجیبه ها، به فقط وقتی که ازش عبور کردن ولیش حضرت یوسف رو دیدن، خدا دو تا گزارش میده، یک گزارش این که چه گفتند، یک گزارش هم انعکاس روانی که حضرت یوسف در جان اینا گذاشت و میفهمد. فلما رأینه، وقتی که دیدنشون تو جانشون چه اتفاقی افتاد، چه دریافتی کردن، انعکاس روانی از حضرت یوسف این بود، اکبر نه، نه اجمل نه، او رو چی یافتن؟ بزرگ یافتن، کبیر یافتن. حالا سوال، کبریایی، عظمت، صفت چشم و ابروه، صفت لب و دهنه، به صفت نفسه؟ اکبر نه و قد طعن ایدیهن، بعد دستاشونو بریدن. حالا ضمن این که اون دیدن چشم و ابرو یوسف که توی اتاق سلول انفرادی که محبوس نبود، این خدمتکار یه خونه بود، میرفت بیرون میامد خرید میکرد، کاراشون انجام میداد. اگر قرار بود یه لحظه دیدن یوسف اینا رو اینقدر از خود بی خود کنه دستشون رو ببرن، هر روز باید تو مملکت حوادث میداشتیم دیگه، اون رفت زیر تریلی، اون یکی سرش با تو دیوار. بعد وقت تعن ایدیهون، دستاشونو بریدن. بریدن هم ترجمه درستی نیست، دستاشونو پاره پاره کردن. قطع یعنی برید، خودش فعل چیه؟ متعدیه دیگه. قطع یده از باب مثال، شما دارین یه برنامه رو نگاه میکنین، شیشتون گواستون رفت تو برنامه، دارین یه سیب هم پوست میکنین که نوش جان کنین، این سیب بره تو دستتون، دستتون میباره، چی کار میکنین؟ بلافاصله دستو میکشه دیگه آدم. این میشه قطع یده، تصویر این مسئله دستش برید قطع. قطعن ایدیهن که در قرآن هم داریم، فسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، تقطیع یعنی پاره پاره کردن، یعنی صحنش اینه، داشتن یوسف رو میدیدن و اینجوری دستشون رو پاره میکنه. اصلا تصویرش اصلا تصویر عجیبیه، آهیم واکنش چیز دیگه، اصلا اختیاری هم نیست، شما دستتون به یک چیز تیزی بخوره، به چیز داغی بخوره، ناخودآگاه دستتون رو میکشین. این چه حالتی رو قرآن داره تصویر میکنه؟ یعنی از خود بی خود شده بودن، محو شده بودن. حرفی هم که به زبان راندن چی بود؟ و قل نحاش لله ما هازا بشرن ان هازا الا ملکون کریم. ما باشیم بگیم چی؟ او وای این چه آدم خوشگلیه. اصلا صحبت از خوشگلی نیست، صحبت از کرامته. ان هازا الا ملکون، صحبت از ملکوتیت، مثل فرشته خوئیه. ملک نماد پاکی طهارت، ملک کریم، کرامت، کریم بودن، صفت چشم ابروه. آره میگه که خوشگله، میگن خیلی کرامت داره. چی بوده این قضیه؟ حالا اینا خیالات ماست دیگه. به اعتقاد ما اینجا خداوند بخشی از اون جمال باطنی یوسف را باز کرد. بله اینا چرا؟ به خاطر اینکه یوسفی که در حد حیوان تو اون مملکت، گفتم دیگه برده شأن انسانی نداشت، حالا میخواد یه فرد بی سواده از یه مملکت عقب افتاده بره بشه رئیس جمهور آمریکا، معاون رئیس جمهور، مگه میپذیرن جامعه؟ این باید خیلی مقدم سازی بشه تا بشه عزیز مصر. یکی از مقدم سازیاش هم اینجاست که خدا انجام داده، چون این زنها زنهای مثلا معمولی مصر که نبودن، اینا همه زنهای چی بودن؟ عمال، اشراف، کارگزاران بزرگ، رئیس خبرگان، نمیدونم چی، مجلس شورا، سنا، وزیر وزرا، وکیل وکلا، اینا بودن که بعد اینا باید همشون جمع بشن توی یک دادگاهی در حضور شخص فرعون یک گواهی هایی بدن که اونا لازم. حالا دیگه به اون بخشش وارد نمیشیم، سری داره دیگه. حکمت الهی بر این مقدر شده که برای رسیدن یوسف به اون مرتبه‌ای که باید برسه مقدم سازی هایی بشه. یکیش هم این مقدم سازیه که اینها این کرامت رو، این عظمت رو، این ملکوتیت رو در یوسف ببینن یک صحنه. خب پس چی شد؟ جمال باطنی یوسف بود که این کار رو کرد، نه جمال ظاهری. کرامت یوسف، عظمت یوسف. حالا هزار یوسف، یک هزارم جمال باطنی علی ابن مسر رضا رو نداره. چجوری ما شأنمون از این زنا کمتره؟ فهمده؟ اتصال با توجه باید انسان رو خشک کنه سر جاش. اتصال نیست، نه خشک ظاهر ادا در بیاره، در درون ها. تجربه می‌دانیم که خدا نصیب همه‌مون بکنه. والحمدلله رب العالمین.